الحمد لله رب العالمين والعقبة لأهل التقوى والنبي. ارزم به حضور مبارکتون از اینکه توفیقی شد این جلسه رو در خدمتتون باشیم، خدا رو شکرم. انشاءالله که بتونم اونچه که مد نظرم هست رو در این بازه زمانی ارائه کنم و اگرم سوالی مطرح هست مد نظرتون هست خب بفهمید که انشاءالله جواب رو باشم، حالا یا به صورت مکتوب یا به صورت در واقع شفاهی. چند تا نکته مقدمی رو هم عرض بکنم. اول اینکه خب چرا این بحث مطرح شد؟ دلیل اصلی این بحث برمیگرده به اقدام زشت و قبیح رژیم فاسد اسرائیل و به دنبال اون ادبیات به ظاهر تحقیرآمیزی که رئیس جمهور آمریکا داشتن مبنی بر این که میتونستند رهبر عزیز انقلاب رو هم مورد هدف قرار بدن، اما مثلا این کار انجام نداد. این در واقع یکی از دلایل مهمی بود که این بحث مد نظر قرار گرفت تا پیرامون اون گفتگو بکن. خب دلیل دوم قسم برمیگرده به بیاناتی که همین یکی دو روز پیش حضرت آقا داشتن با دستگاه قضا و مسئولین دستگاه قضا و گلایه کردن از اینکه چرا در دادگاه های بین المللی و داخلی یقه جنایتکار گرفته نمیشه، چرا پیگیری نمی کنید این کار را. و فهمیدن که قبلا هم تذکر دادم اما توجهی نشد. خب میدونید که اگر بخواد یک پرونده‌ای در دادگاه های بین المللی مطرح بشه بسترهای مختلفی باید شکل بگیره. یکی از اون زمینه ها دیدگاه هاییست که فقها ها و حقوقدانان بیان میکنن و در اختیار دستگاه قضا قرار میدن، در اختیار افکار عمومی قرار میدن، در اختیار صاحبان قلم قرار میدن تا این اطلاعات و دیتاها خورده خورده جمع آوری بشه و یک فضای علمی و حقوقی مناسب شکل بگیره تا پرونده‌ای که به دادگاه میره از اتقان لازم برخوردار باشه. این دو دلیل عمده است. پس یک، تهدید حضرت آقا، دو، گلایه ایشون. و حالا ما خودمون رو در فضایی دیدیم که یک مسئولیتی، یک وظیفه‌ای شکل گرفته و باید تلاش بکنیم در حد توانمون به مطالبه حضرت آقا جواب بدیم. این مقدمه رو داشته باشید تا وارد بحث بشم. اما داستان تهدید به ترور، ترور مرجعیت دینی، این عنوان چهار کلیدواژه مهم داره که من سعی میکنم خیلی مختصر راجع به اونها صحبت بکنم تا در ادامه بتونم اونچه که باید در این راستا بیان کنم رو ارائه بکنم. یک، تهدید به ترور. کلمه ترور یعنی چی؟ و چه کسی را تروریست می‌نامد. تهدید به ترور و یک واژه حقوقی است، البته یک واژه سیاسی هم هست، منتها ما از منظر حقوق می‌خوایم بهش نگاه بکنیم. ترور یعنی چی؟ ترور به معنای یک اقدام وحشتناک و دهشتناک علیه اشخاص غیر نظامی است. میدونید که افرادی که داخل یک کشور زندگی میکنن در یک دستبندی به دو قسمت عمده تقسیم میشن. یک، افرادی که اصطلاحاً نظامی نامیده میشن، افراد نظامی. حالا اینکه افراد نظامی چه کسی هستن، این خودش یک بحثه، اما اجمالاً افراد نظامی کسانی هستن که در رسته های نظامی سمت دارن، عنوان دارن، جزء یگانه ها هستن، حالا یا مستقیم در جنگ حضور دارن و یا نه خودشون رو مهیا میکنن که در زمان جنگ حاضر بشن. این افراد لباس خاصی میپوشن، یونیفرم دارند و تحت یک فرمانده هم فعالیت میکنن. این یک معنای خیلی خیلی فشرده و جمع جور از تعریف افراد نظام. اما غیر اینها میشن افراد غیر نظامی دیگه، مثلا من و شماها کلا میشن افراد غیر نظامی. پس ترور یعنی هدف قرار دادن معمولی، نه هدف قرار دادن وحشتناک و رعب آور علیه این دست از شهروندان. خب پس طبیعتاً نوع عملیاتی که اینجا انجام میگیره از یک کشتن معمولی فراتره. ابزاری که استفاده میشه از یک ارزمودون چاقو زدن به یک نفر یا با ماشین با او برخورد کردن و مثلا با ماشین رو به طرف اون شخص بردن و هدف قرار دادن زیر گرفتنش متفاوت میشه. علن قاعده اینجا باید یک رفتاری انجام بگیره که وحشتناک باشه، مثلا برای زدن شهید بزرگوار سید حسن نصرالله چقدر بمب مصرف بشه، چند تن، 84 تن بمب، اینطوری که این وحشتناکه. یا مثلا برای ایجاد رعب و ترس گسترده در بین زنان اقدامات خیلی فجیع انجام بشه، اقدامات فجیع علیه کودکان انجام بشه و امثال هم. اینها اصطلاحاً مواردی است که ما بهش میگیم ترور. تکرار میکنم، ترور علیه افراد غیر نظامی است، اما نه به صورت معمولی. اقدامای وحشتناک، اقدامای رعب‌آور، اقدامای همراه با ترس، دلهره‌ساز و امثال هم. این تا اینجا قصه که ترور تعریف شد. افراد نظامی و غیر نظامی هم که مشخص شدن، داخل پرانتزم یک نکته کوتاه بگم، برخی از افراد هستند که اینها بین نظامی و غیر نظامی هستند، یعنی دو وجهی. مثلا فرض بکنید یه فرمانده نظامی که الان مرخصی هست، الان مرخصی یا رفته در مراسم با لباس شخصی، نه با یونیفرم نظامی، رفته در مراسم مثلا عزا هیئت رفته، یا حتی در یک مجلس جشنی شرکت کرده، یا رفته در زمین کشاورزی داره الان مثلا زمین خودش کار میکنه، در باغ خودش داره رسیدگی میکنه به امثال هم. این دست از افراد دو وجهی هست، یعنی به اعتبار سمتشون نظامی هست، به اعتبار موقعیت فعلیشون نه نظامی نیستن. این دست از افراد حالا برخیش راحت میشه حلش کرد. مثلا فرض بکنید یک نظامی که لباس شخصی نپوشیده، اما اومده تو مسیر رفتن به پادگان خریدی انجام بده و بره داخل پادگان، این راحت بشه نظر داد که آیا نظامی هست یا غیر نظامی. اما مثلا شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی مثلا، اینجا سخته که بگیم نظامی هست یا غیر نظامی، به خاطر اینکه از یک طرف رسته نظامی داره، فرمانده سپاه قدسه، ولی از یک طرف وقتی در فرودگاه بغداد حاضر میشه به عنوان فرد نظامی حاضر نمیشه، به عنوان در واقع مشاوری از مشاورین رهبری اونجا حاضر میشه که حامل یک پیام سیاسی هم هست. خب اینجا دیگه حل مسئله خیلی سخت میشه در دنیای حقوق که آیا چنین فردی رو ما به عنوان نظامی تعریف کنیم یا غیر نظامی. از این سخت‌تر کجا میشه؟ شخصیت مرجعیت دینی. مرجعیت دینی خب فرق میکنه، یه موقع است یک فردی فقط مرجع دینیه، این قطعا فرد غیر نظامیه، مثل فرض بکنین حضرت آیت الله عظما سبحانه حفظه الله یا حضرت آیت الله مکارم شیرازی، اینا قطعا افراد غیر نظامی هستن. اما یه سراغ شخصیتی مثل حضرت آقا مقام معظم رهبری، اینجا مسئله پیچیده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون سه تا سمت داره، یکی مرجع دینیه، صاحب فتواست و مقلد داره، دو ایشون رهبر سیاسی جمهوری اسلامی هم هست، در واقع شخصیتی است که مطابق با قانون اساسی ما عالی ترین مقام رسمی کشوره، رئیس جمهور پس از رهبری عالی ترین مقام رسمی کشوره. ضمناً این شخصیت فرمانده کل قوام هست، یعنی همه نظامی ها تحت فرماندهی ایشون هستند. حالا این شخصیت پس یک شخصیتی میشه که هم فرد نظامی تلقی میشه هم فرد غیر نظامی، به اعتبار مرجعیتش غیر نظامیه، به اعتبار رهبر سیاسی غیر نظامیه، به اعتبار این که فرمانده کل قواست فرد نظامی تعریف میشه. خب حالا در اینجا که یک چنین وضعیتی رخ میده چه باید کرد؟ قبل از اینکه من بخوام مسئله رو حل بکنم، ثمره حقوقی این بحث رو بگم، یعنی این که حالا این فرد نظامی باشه یا غیر نظامی و امثال هم، ثمره این بحث چیه؟ ببینید اگر فردی غیر نظامی باشه، اقدام رعب‌آور علیه اون فرد انجام دادن با هدف کسب قدرت و با نیت سیاسی، اون اقدام ترور نامیده میشه. مثلا الان کسی خدای نکرده یکی از مراجع رو مورد هدف قرار بده و هدفش هم سیاسی باشه، یعنی فقط یه فرد معمولی رو نمیخواسته بکشه، تا حالا اون فرد معمولی اتفاقا یکی از مراجع تقلید شده، نه بلکه یک فردی رو مخواب بزنه با نیت سیاسی، انگیزه سیاسی. چرا؟ مثلا چیکار داره میکنه؟ فرض بکنید حضرت آیت الله عظما فلان، یکی از مراجع بزرگوار شیعه، یک فتوایی دادن دال بر تحریم توتون و تنباکو، یه فتوایی دادن دال بر این که هر کسی بتونه خون ترامپو بریزه این واجب است، هر کسی بتونه نتانیاهو رو بکشه این واجب است، یه همچین فتوایی دادن. الان کسی میاد این مرجع رو مورد حمله قرار میده، الان که داره این مرجع رو مورد حمله قرار میده نیت سیاسی داره. از کجا فهمیدیم؟ از اینکه این حمله به دلیل صدور اون فتوای بوده، به دلیل اون حکم بوده که این مرجع بزرگوار صادر کرده. پس بنابراین اثر حقوقی این شد که اگر یک مرجعی مورد حمله قرار بگیره با نیت سیاسی، اسم اینو میذاریم ترور. اما اگر همون مرجع مورد حمله قرار بگیره بدون نیت سیاسی، اسمشو میذاریم قتل، کشتن. و اما اگر این مرجع بله. اما اگر این مرجع به دلیل اینکه ویژگی نظامی داره مورد حمله قرار بگیره، اون موقع این بحث پیدا میشه آیا میتوانیم کلمه ترور را اینجا به کار ببریم، یا حتی میتوانیم کلمه تهدید به ترور رو به کار ببریم یا خیر. اینجا ثمره بحث خودش رو نشون میده. به اعتبار نظامی بودن خیر، چرا نمیتونیم کلمه ترور به کار ببریم؟ چرا؟ چون فرد در تعریف ترور گفتیم ترور اقدامی است علیه افراد غیر نظامی با انگیزه سیاسی به صورت وحشتناک. و این بزرگواری که الان ازش داریم صحبت بکنیم فرض آن است که نظامی است، پس دیگه ترور صدق نمی کنه، اینجا نمیتونیم کلمه ترور رو بکاوریم. اما اگر که این فرد رو نظامی ندونیم، مرجعیت دینی است که مرجعیت سیاسی هم دارد، رهبر انقلاب هم هست، ضمناً فرماندهی کل قوا هم داره، الان اقدام علیه این فرد می شود ترور و تهدید به این انجام این رفتار هم می شود تهدید به ترور. پس اگر ما داریم بین نظامی و غیر نظامی تفکیک قائل می شویم، صرفاً به این دلیل است که مشخص بشود آیا اقدام علیه این شخص ترور نامیده میشه یا یک چیز دیگری. به اعتبار نظامی بودن ترور نیست و به اعتبار غیر نظامی ترور است. خب حالا اگه این فرد نظامی شد اسمش ترور نیست، پس اگر خدای نکرده مورد حمله قرار گرفت اسم چیه؟ اسمش رو میگن جنگ دنیای مخاصمات مسلحانه. همین تعبیری که خود حضرت آقا هم در همون روز جمعه که این اقدام خبیث اسرائیل رخ داد و جنگ 12 روزه بر ما تحمیل کردن، حضرت آقا از واژه جنگ استفاده کردن. خب طبیعتاً افراد نظامی در زمان جنگ هدف قانونی تلقی می شوند. افراد مشروع، مشروع یعنی چی؟ یعنی هدف قرار دادن اینها و به اونها حمله کردن منعی نداره، اشکالی نداره، چون درگیری بین افراد نظامی است و قاعده جنگ هم همینه دیگه. افراد نظامی باید یک جوری از پس هم برمیان که حالا با کشتن، با زخمی کردن، با اسیر کردن و امثال هم یا وادار به عقب نشینی کردن این اتفاق رو رقم بزنن. این تا اینجا. حالا سوال وقتی مواجه میشیم به این که فردی هم میتواند نظامی باشه هم میتونه غیر نظامی باشه، دو احتمالی شد، حالا کدام احتمال رو ما مقدم بکنیم؟ کدام احتمال رو ترجیح بدیم؟ آیا بگویم نظامی است که دیگه ترور در رابطه او معنا نداشته باشه و هدف قانونی تلقی بشه، یا بگوییم غیر نظامی است تا ترور معنا داشته باشه و هدف قرار دادن این فرد ممنوع باشه؟ کدام رو انتخاب بکنیم؟ اینجا ما با یک خلأ حقوقی مواجه هستیم. یعنی شما وقتی رجوع میکنید به دنیای حقوق بین الملل، اینجا شما بحث خاصی نمیبینید، سند خاصی نمیبینید، یک مدرک خاصی نمیبینید که صراحتا بگوید این فرد مثلا نظامی است. صراحتا به من بگوید حاج قاسم فرد نظامی است، یا صراحتا به ما بگوید سید حسن نصرالله نظامی است، یا بگوید مقام معظم رهبری مرجع دینی نظامی است. ما سندی که صراحتا این موضوع رو مشخص کرده باشه نداریم. به جای اون چی داریم؟ به جای اون در واقع دکترین حقوق بین الملل رو داریم، تفسیر و اندیشه حقوقی داریم. اندیشه های حقوقی چی میگن؟ اندیشه های حقوقی اینطوری میگن که شما دو تا احتمال رو دارید که هر کدام یک مزیتی داره، هر کدام یک دلیل اثباتی همراهش هست، که در نهایت حالا در جنگ بین دکترین اندیشه های حقوقی شما میتونید انتخاب بکنید. یه اندیشه حقوقی این گونه ادعا میکنه که ما تقدم رو میدیم به نظامی بودن فرد، او رو نظامی تعریف میکنه. خب چرا نظامی تعریف میکنه؟ چون فرمانده کل قواست، فردیست نظامی اصلا نه نظامی معمولی نیست بلکه بالاترین فرد فرمانده کل قواست. از این جهت بنابراین هدف مشروع است، میتوان او رو مورد حمله قرار داد. این یه دکتر، اینم دلیلش. در برابر این دکتری مطرح میشه که درسته این فرد فرمانده است، اما یادمون نره که مرجع دینی هم هست و عواطف و احساسات انسانهای زیادی همراه او هست. او نه تنها در بین نظامی ها در جایگاه ویژه‌ای داره و مورد پذیرش نظامی ها هست، بلکه مورد پذیرش غیر نظامی هم هست. نظامی ها او را به عنوان فرمانده خود انتخاب کردن، غیر نظامی ها او را به عنوان مرجع دینی خود انتخاب کردن. و تازه این کسانی هم که او را انتخاب کردن به عنوان مرجع دینی داخل یک جغرافیای خاص نیستن، خارج از مرزهای جغرافیایی هم زندگی می کنن، هم داخل مرزها هم خارج مرزها. پس طیف گسترده از انسان ها همراه او هستند. او درسته فرمانده کل قواست، اما رهبر معنوی هم هست، رهبر دینی هم هست و از جایگاه مهمی در بین طرفداران گسترده خیش برخورداره. هدف قرار دادن او یعنی به شدت آسیب زدن به عواطف و احساسات انسان‌های متعدد و این خلاف وجدان بشری است و این خلاف کرامت انسانی است و این خلاف حفظ حرمت افراد است، خلاف همین ها هست. اینم یه دکترین با این ادله، اونم یه دکترین. در بین این دوتا دکترین، دوتا اندیشه حقوقی، یک اصلی به داوری میاد اینجا که یکی از دکترین ها رو میتونیم با کمک اون اصل مقدم بکنیم که در حقوق بین الملل پذیرفته شده است به نام اصل احتیاط. این اصل همون در فقه هم داریم دیگه، احتیاط در دماغ، احتیاط در خون که اینجا داریم در فقه داریم، اتفاقا شبیهش رو در بین الملل هم داریم تحت عنوان اصل احتیاط. اصل احتیاط به ما چی میگه؟ میگه که اگر جایی بین نظام و غیر نظام بودن تردید حاصل شد، شما احتیاط کن، بعد غیر نظامی رو مقدم کن بر، در واقع بعد غیر نظامی رو مقدم کن بر نظامی. این اصل به کمک این دکترین می آید. اما حالا چرا با این که این دکترین تقدم مرجعیت دینی با این اصل همراه شده، چرا اجماع جهانی پیرامونش شکل نگرفته، چرا همه حقوقی ها همراهش نشدن، چرا شورای امنیت سازمان ملل به عنوان اصلی ترین مرجع ایجاد صلح و امنیت در جهان همراهی کامل نداره، چرا شورای حقوق بشر به عنوان مرجع اصلی حمایت از افراد این همراهی نداره؟ خب یک بعد قصه سیاسیه، من تا رو ندارم، همه هم حواسمون هست میدونید، یک بعد قصه سیاسیه و اون ظلمیست که و اون جنایتیست که در واقع با سکوت این مراجع داره رقم میخوره، کاملا هم سیاسی. اما یه روتوشی، یه روپوشی از ادبیات حقوقی هم به کار گرفته میشه که من بدم نمیاد یه اشاره بکنم به اون فضای حقوقی. اون فضای حقوقی چیه؟ در برابر این اصل احتیاط یه اصل به نام ضرورت میشینه، اصل ضرورت نظامی. میگن اگر شما به اصل احتیاط پناه میبرید، ما به اصل ضرورت نظامی پناه میبریم. تشخیص ضرورت نظامی هم یعنی چی؟ یعنی کار الان انجام بده. بله فرد نظامی و غیر نظامی هست، ولی شما بعد نظامی رو از باب ضرورت مقدم بدار و اون رو مورد حمله قرار بده. حالا این که این ضرورت رو چه کسی تشخیص بده و چگونه آن را اجرا کنند و به چه شکلی و به چه شمایلی، این بحث است که در اختیار کشورها قرار داده شده. یعنی هر کشوری خود صاحب تشخیص هست در این قصه، منتها اگر این تشخیص با چالش مواجه شد، مرجع اولیه برای رسیدگی به این مسئله شورای امنیت است و از این مرحله که عبور بکنیم مراجع بین المللی هستن، تفاهم دادگاه بین المللی، که ما دو تا دادگاه رو هم همینجا نام ببرم، ما دو تا دادگاه عمده بین المللی داریم که در اینجا نقش آفرینی میکنن. یکی دادگاهی است که به اختلافات حقوقی رسیدگی میکنه، یکی هم دادگاهی که به اختلافات کیفری رسیدگی میکنه. دادگاهی که به اختلافات حقوقی رسیدگی میکنه یعنی اینطوری میشه، اگر این ضرورتی که را تشخیص دادن اشتباه بود و ما پرونده رو بردیم در یه دادگاه حقوقی، تهش اینه که ما مطالبه خسارت میکنیم. مثلا در فقه میگیم دیه میگیریم، اونجا میگیم خسارت میگیریم. و اما اگر که کیفری شد دیگه، چون در بین الملل ما چیزی نام قصاص نداریم و افراد قصاص نمیشن، به جای اون بحث حبس ابد مطرح میشه. حبس ابد، حبس ابد یعنی 30 سال. یعنی اگر کسی مرتکب چنین جنایتی شد، که حالا اون جنایت چه جنایتی میشه؟ یعنی این فرد ضرورت نظامی نداشت و زدیمش، اسمش، اسم جرمش، اسم رفتار مجرمانش میشه، اصطلاح انگلیسی میگن کریمینال وار، جنایت جنگی. اینجا جنایت جنگی رخ میده و جنایت جنگی توسط یک دادگاه به نام ICC، اینترنشنال کریمینال کورت، دادگاه بین المللی کیفری رسیدگی میشه، که در اونجا مجازاتی که تعیین میشه، اونجا دیگه بحث جبران خسارت نیست، اونجا مجازاته. مجازاتی که مشخص میشه حبس ابد، حبس ابد هم 30 ساله. خب میدونید که اصولا در دنیای حقوق بین الملل بر اساس برگرفته و ذیل ادبیات نظام بین المللی حقوق بشر، مجازات اعدام چیزیست که داره خیلی جاها جمع شده و از کشورها خواستن که مجازات اعدام رو کلن بردارن. حالا اونم بحث دومیست که چرا مجازات اعدام نباشه، خارج از بحث منه، ولی گوش ذهنتون باشه. خب پس ما هستیم و تا اینجا یک جمع‌بندی که اولین کدواژه‌ای رو که باید تعریف میکردیم ترور بود. عرض کردم در خصوص مرجعیت دینی شما بستگی داره که این مرجع شما چه کسی باشه، آیا وصف نظامی داشته باشه یا نداشته باشه. رسیدیم به اینجا که در خصوص حضرت آقا این دو ویژگی با هم جمع میشن، کدام رو مقدم بکنیم. اسناد چیزی به ما نمیگه، ما با دکترین مواجه هستیم، این دکترین هم اختلافیه، یه عده میرن به سمت تقدم نظامی، یه عده میرن به سمت تقدم غیر نظامی، یه عده اصل احتیاط رو با خودشون همراه کردن، یه عده اصل ضرورت نظامی، و در واقع اصل احتیاط در نهایت به اصل انسانی بودن جنگ منجر میشود. رعایت اصل احتیاط به این که جنگ انسانی تر اداره شوند منجر خواهد شد، که ما معتقدیم این دکترین از اولویت برخورداره و اتفاقا سیره اهل بیتمون هم همینه و اقداماتی که توسط اهل بیت صورت گرفته، من نمونه های رو دارم که اولویتشون این احتیاط بود. خود داستان کربلا با همین فضای احتیاط رفت جلو که تا روز دهم طول کشید و نهایتا دیگه آخرین مسیر جنگ تعریف شد. خب از این قسمت میخوام عبور بکنم و نکته جدید رو اضافه بکنم، که حالا اگر ما از منظر حقوق بین الملل در رابطه با مرجعیت دینی مثل حضرت آقا معتقد به این نظریه شدیم که وجه غیر نظامی او مقدم است، طبیعتا هر اقدام نظامی علیه او قطعا ترور است و گفتن آن نیز تهدید به ترور. خب یادمون نره ترور یک اقدام غیر قانونی است در دنیای بین الملل و فردی که مرتکب میشود تروریست است و تروریست مجرم است. این نکته مهمیه و همه کشورهای جهان مطابق چندین قطعنامه شورای امنیت مکلفن در برابر فرد تروریست بایستن و از همکاری با او خودداری کنن، بلکه اقدامات مقابله با رفتارهای تروریستی انجام بدهن. مشکل کار کجاست؟ مشکل کار دو جاست. یکی این که خب علارغم این که این تعهدات بین المللی وجود داره، اما بازیگران اصلی عرصه بین المللی که کشورها هستن از تمکین کامل و پذیرش کامل و اجرای کامل این تعهدات به دلایل گوناگون و حتی واهی خب سر باز میزنن. ما با یه چنین مشکل مواجه هستیم. این یک مشکل که ما در این فضا مواجه هستیم. مشکل دوم اینه که اگر ترور توسط افراد حقیقی انجام بشه، یک شخصی بیاد مثلا مرجعیت دینی را مورد حمله قرار بدهد، این خب ترور به معنی دقیق کلمه است و در حقوق بین الملل هم معنای خودش رو داره. اینجا مشکلی نداره. مشکل نداره یعنی که به این معنا که یک فرد حقیقی آمده است اقدام کرده و این فرد مجرم است قطعا و این عملش هم مجرمانه است و طبیعتا این کسی هم که مورد حمله قرار گرفته ترور شده است و همه مکلفن در برابر این اقدام تروریستی موضع بگیرن. این تا اینجا مسئله روشن. اما مشکل کی بیشتر خودش نشون میده؟ زمانی که کسی که تهدید به ترور میکنه یک کشور است، یک نظام سیاسی است. حالا کاری به مشروع و غیر مشروعش نداریم. امروز در دنیای بین الملل رژیم قاسم اسرائیل به عنوان یک نظام سیاسی پذیرفته شده است، عضو سازمان ملل، عضو اسناد بین المللی و دنیا با این کشور داره، با این رژیم قاسم داره به عنوان یک کشور مواجه میشه. خب حالا مسئله اینه، از منظر حقوق بین الملل رهبران سیاسی یک کشور چنین تهدید انجام میدن، این مشکل ما رو دوچندان میکنه. چرا؟ به خاطر که عرض کردیم ترور مطابق با تعریفی که حقوق بین الملل ارائه کرده است و اجمالاً و نزدیک به اجماع هم این تعریف پذیرفته شده است، اینه که اقدام تروریستی توسط اشخاص حقیقی انجام بشه، حتی اگر عضو یک نهادی هم هستن و در واقع عضو یک تشکیلاتی هم هستن، به عنوان اون تشکیلات اگر اقدام میکنن خودشون انجام بدن، یعنی خود شخص بده کار انجام بده، نه اینکه در واقع اون سازمان بیاد انجام بده. اگر به عنوان اون سازمان انجام بدن، در بکارگیری کلمه ترور باز محل بحث و گفتگوی جدیه و حالا یک سازمانی به نام کشور رو در نظر بگیریم، این مشکل ما رو بیشتر میکنه. از این جهت اقدام اسرائیل در تهدید به زدن مرجعیت دینی با وصف سیاسی، با وصف نظامی، تهدید به تروری است که هیچ جایگاه حقوقی رو ما براش نمیفهمیم در حقوق ملل. یعنی اقدامی خباثت آمیز، فقط اینا رو میتونیم به کار بریم، اقدامی جنایتکارانه، اقدامی زشت، مغایر با چندین اصل حقوق بین الملل تعریف شود. من برخی از اصول رو سریع خدمتتون بگم که بدونید مسئله چگونه است. یک، مخالف ماده 33 منشور ملل متحد است. مطابق این ماده اگر دو مجموعه سیاسی مطابق با استانداردهای جهانی، حالا به عنوان کشور، اختلافی با هم داشتن، اینها حق ندارن چنین رفتارهایی رو انجام بدن، بلکه اختلافشون رو باید از طریق شیوه های دیگری حل بکنن که در ماده 33 منشور به تفصیل شیوه ها گفته شده. حالا شیوه های سیاسی هست، شیوه های قضایی هم هست و بین این دو تا شیوه های حقوقی هم هست، مفصل جا گفته شده. این مغایر با فصل هفتم منشور ملل متحد هم هست. مطابق فصل هفتم اگر کشوری فرض بکنید اسرائیل اعلام بکنه جمهوری اسلامی را به تهدید او پرداخته، موجودیت او رو به خطر انداخته و هزار حرف دیگه، اصلا فرض میکنم قصه اینطوری باشه، حالا آیا یک نظام سیاسی مستقلا حق داره همچیکار بکنه؟ مطابق فصل هفتم نه خیر، باید شورای امنیت اینجا تا نظر بکنه، ماده 41 اینجا بیاد جلو، ماده 42 بیاد جلو و باز هیچ توجیه حقوقی بر این کار وجود نداره. نکته بعدی، ممکنه شما شنیده باشید و زیاد هم بشنوید که بله اسرائیلیان برای خودشون دلیل اقامه کردن. اون دلیلشون چیه؟ گفتن ما حق داریم رهبری رو مورد حمله قرار بدیم، نه به دلیل نظامی یا غیر نظام و امثال اون، نه، اون به جای خود به دلیل دیگری، به مناسبت دفاع پیشدستانه از خودمون، به مناسبت دفاع پیشدستانه. خب اینم یک نکته هست که شنیدنش خانی از لطف نیست. ما در واقع تو دنیای حقوق بین الملل با سه تا تعبیر مواجه هستیم. یک تعبیر، تعبیری است که اصطلاحا سلف دیفنس گفته میشه، دفاع مشروع. دفاع مشروع کجا معنا پیدا میکنه؟ زمانی که زمانی که یک حمله رخ داده. دیدم برخی از بزرگواران کشور عزیزم داخل کشور، حقوقی ها، یه تفسیر موسعی از این ارائه کردن که اگر قطعی الوقوع هم باشه اونجا دفاع مشروع معنا داره. نه، این دیگه یک تفسیر خیلی اشتباه است از من، یعنی اسمش نمیتونم بذارم حتی تفسیر، یه برداشت اشتباهی. صریح ماده 51 منشور ملل متحد، صریح ماده به ما میگه دفاع مشروع فرع بر وقوع یک اقدام نظامی است. اصطلاح انگلیسیش اینه، ماده 51، if an arm attack occurs، یعنی اگر یک آرم اتک اقدام نظامی رخ داده باشه، occurs جملات این هم به صورت جمله شرطیه داره مطرح میشه، اگر یه همچی چیزی رخ داده باشه، حالا اگر رخ نداده هیچی جای برای دفاع مشروع معنا نداره. این یک. دو، که در قصه ما و اسرائیل چنین وضعیتی نبود، چون ما در شرایط گفتگو بودیم، ما در شرایط مذاکره بودیم، اقدامی علیه توسط علیه اسرائیل رخ نداده بود که اسرائیل بخواد دفاع مشروع انجام بده. این تمام بره کنار، میرسیم به دفاع پیش دستانه. دفاع پیش دستانه که زمانی است که یک کشور قصد جدی و قطعی برای حمله دارد، منتها هنوز حمله نکرده، ولی حمله هم قریب الوقوع است. پس دو تا قید داره، یک قطعی است حمله، دو قریب است، یعنی خیلی زود انجام میگیره. خب علائم چیه که چنین حمله میخواد انجام بگیره؟ مثلا فرض بکنید نقل و انتقالات گسترده نظامی در اون کشور داره انجام میگیره، اتفاقی که همین الان در اسرائیل داره توسط این رژیم غاصب انجام میگیره، یا مثلا دپوهای نظامی داره زده میشه، یا هواپیماهای جنگی دارن آماده میشن، یا کشتیهای نظامی در حال حرکت هستن. اینها رو ما میگیم علائم قطعی برای وقوع. اینجا خب پذیرفته شده است که اون کشوری که در معرض چنین تهدیدی هست از خودش دفاع بکنه. اصطلاحا بهش میگن دفاع پیش دستانه. دفاع پیش دستانه که با همون اصطلاح انگلیسی هم داره، تحت عنوان پرمتیو دیفنس هم ازش نام میبرن. اما این موضوع راجع به ما و اسرائیل منتفی بود. چرا؟ چون ما اقدام خاصی در این ایام انجام ندادیم، اتفاقا عکسش انجام دادیم، یعنی رفتیم میشستیم گفتگو بکنیم، یک شنبه قرار دور ششم گفتگوها انجام بگیریم. پس اصلا این هم منتفی، نه علیه اسرائیل و نه علیه آمریکا و نه علیه هیچ کشور دیگه این قصه نبود. خب جلوتر بریم، دفاع سومی هست به نام دفاع پیشگیرانه. دفاع پیشگیرانه هم چه معنی پیدا میکنه؟ زمانی که یک کشوری قصد حمله داره ولی قطعی نیست، قریب نیست، فوری نیست. خب اینجا چه اتفاق رخ میده؟ یک، اون کشوری که مورد تهدید واقع شده ادعا بکنه قرار است به من حمله کنم، پس من بهش حمله بکنم. متاسفانه اسرائیل حقوق بین الملل رو در دفاع پیشگیرانه به اسارت گرفته. همین کاری که علیه ما انجام داد چندین سال پیش علیه عراقی انجام داد و تأسیسات هسته‌ای عراق رو زدن با همین ادبیات که قرار است یک روز اینا بمب اتم تولید بکنن و به ما حمله بکنن. دقیقا مصر رو با همین ادبیات، سوریه رو با همین ادبیات و سایر کشورها. خب البته این به اسارت بردن حقوق بین الملل است و حقوق بین الملل در این زمینه یک دیدگاه بیشتر ندارد. چنین دفاعی هیچ توجیه حقوقی ندارد، کاملا نامشروع است. خب حالا ممکن است من سوال بپرسید با این وضوح، با این روشنی چرا کشورهای جهان اقدام نمی‌کنند؟ اون جوابش حقوقی نیست. جواب من دیگه حقوقی نیست. اگر بخوایم حقوقی نگاه بکنیم، این تعهدش در دوش کشورهای جهان که اقدام بکنند. این وضعیتی است که باید از نگاه غیر حقوقی بحث بکنیم، یعنی از نگاه سیاسی دنبال بکنیم. و متاسفانه جهان در اسارت قدرت‌های استعماری است، جهان در اسارت فهم‌های الکلی رهبران این کره خاکی قرار گرفته که انتظار بیشتر از اون ازشون نمیره. ولی خب اقتضای این دانش که امروزه جزء بدیهیات جزء مسلماتی را که من دارم عرض میکنم این نیست که تفسیر من باشه، نه، تمام اینایی که من عرض کردم مستنداتش، قوانینش، مقرراتش موجود و هرچی به من زمان فرصت بده من اینا رو انشاءالله تقدیم حضرت تو خواهم کرد، ببینید که وضعیت این گونه است که عرض کردم. خب پس بنابراین با رجوع به دنیای حقوق الملل هیچ دلیلی برای آن که هیچ دلیل متقن، ممکنه یک دلیل احتمالی کسی دنبالش بگرده، یعنی شاید کسی بخواد عزیزی رو مورد حمله قرار بده، حالا میره دنبال دلیل برای خودش پیدا میکنه، من با اون کار ندارم. من اینطوری میخوام بگم که کسی میخواهد برای خودش یک دلیل متقن حقوقی داشته باشه بعد بیاد چه اقدامی رو انجام بده، دنیای حقوق هیچ جوابی و پاسخی در این زمینه برای ما نداره. به عنوان یک وضعیت مخاصماتی در جنگ که او را هدف مشروع تلقی بکنه شناسایی نمی‌کنه و نهایتا هدف قرار دادن چنین مرجعی جز تهدید و ترور و آن هم ترور دولتی اسم روش نمیتونیم بذاریم و نهایتا باید بگیم اون دولت یک دولت تروریست و مرتکب اقدامات تروریستی شده که حالا کل کشور جهان باید در برابر اون اقدام بکنن و اگر اقدام نکرده این دیگه نقطه ضعفیست که کشورهای جهان متاسفانه گرفتارش هستن، اسیر منافع خودشون هستن، اسیر مسائل درونی خودشون هستن، یک گونه ترس از قدرت‌های جهان دارن و سکوت میکنن یا حتی به نفع اونا غیر حقوقی اظهار نظر میکنن و این قدر این به این مظلومیت جمهوری اسلامی ایران رو باید الان به نظاره بنشینیم که این مظلوم چگونه راستقامت در برابر این فضاهای حقوقی و سیاسی داره استقامت میکنه و به کمک فرزندان رشید، دلاور و قهرمان خودش الحمدلله تا کنون تونسته مسیر خودش رو جلو ببره. خب یک نکته دیگه بگم، آیا ما در این کره خاکی مورد داریم که تهدیدی رخ داده باشه؟ یک گزارشی رو من در جالب سایت پیدا کردم، در سایت همین سازمان ملل مربوط به 9 دسامبر 2024 خیلی جالبه، مربوط به مرکز چند رسانه‌ای کاتولیک هاست اصطلاحا مکسیکو سیتی که اونجا اعلام میکنه در زمان ریاست جمهوری آقای لوکس در مکزیک 10 کشیش کاتولیک و 1 طلبه تهدید به ترور شدن. هنوز این که چه اقدام حقوقی اونجا انجام گرفته شکل نگرفته، ولی جالبه این گزارش مرکز چند رسانه‌ای خود کاتولیک هاست که گزارش توی سایت ها هست. دیگه ما غیر از این یک فضای حقوق بین المللی رو بتونیم مشاهده بکنیم من ندیدم. حالا ممکنه بازم باشه کسی بگرده پیدا بکنه از این دست گزارش ها، ولی من همین رو تونستم پیدا کردم و جالبه که در اون گزارش به مسئولیت این افراد در برابر اقدامات رعب‌آور، وحشتناک و به عبارت دیگه اقدامات تروریستی اشاره کرده و دیگران رو به این نکته متذکر میشه که اقدام علیه چنین رهبرانی هیچ توجیه حقوقی ندارد. البته حالا یک تفاوتی در این گزارش و بحث من وجود داره که در اون گزارش این 10 کشیش کاتولیک هیچ سمت نظامی ندارن، اما در بحث ما هم بحث حضرت آقا هم جنبه نظامی داره هم غیر نظامی، که البته مسئله ما سخت‌تر میشد ولی به لطف خدا تلاش کردیم که این مسئله سخت رو با اون بضاعت علمی حلش بکنیم. خب در پایان بحث من فقط یه اشاره کوتاهی بکنم به بعد فقهی قصه که انشالله شاید یه بحث مفصل تری هم بخواد، بزرگان فقه هم حضور داشته باشد انشالله از نقطه نظره اونها استفاده بکنیم. من حیفم از یه نقطه در بین الملل هم بگم که ما در بین الملل یه بحث خاصی راجع به رهبران مذهبی نداریم، مرجعیت دینی نداریم، یعنی عرض کردم افراد یا نظامی یا غیر نظامی. غیر نظامی ها دیگه فرق نمیکنه، حالا حقوق بین الملل به تفکیک نپرداخته که مثلا یک جایگاه ویژه برای مرجعیت دینی قائل بشه، نه، مرجعیت دینی رو فقط در قالب فرد غیر نظامی تعریف کردن. پس بنابراین از جهت حقوقی مرجعیت دینی و غیر مرجعیت دینی افراد دیگر یکسان تعریف میشن. توی اسنادی که من نگاه میکردم چیز خاصی در این زمینه مشاهده نکردم که مثلا یک سند ویژه آمده باشه و حمایت خاصی رو از رهبران به عمل آورده باشه. اینا مثل بقیه مشمول ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر میشن، یعنی مشمول بهره‌مندی از حق حیات میشن، به عنوان بنیادی‌ترین حق مشمول کرامت انسانی میشن و حتی این کشور، نه این رهبر، این کشوری که این رهبر آن را به حساب هدایت میکنن، خب این کشور از حقی به نام حق تعیین سرنوشت هم برخورداره که در واقع رهبری شخص بارزی میشه که در واقع حق تعیین سرنوشت ملت رو داره. پس بنابراین هدف قرار دادن چنین شخصیتی از بین بردن حق تعیین سرنوشت اون ملت هم تعریف میشه. عرض کردم هدف قرار دادن مرجعیت دینی موجب تنفر مذهبی میشه که ایجاد تنفر مذهبی هم ممنوعه و از این جنس بحثا رو ما میتونیم مطرح بکنیم، ولی در دنیا حقوق اینها همه یکسان قابل فهمه. غرض به این که یک ویژگی خاصی در اسناد بین المللی برای این که مرجعیت دینی رو بلدش کرده باشه، برجسته کرده باشه، نه، وجود نداره. لذا ما از عموماتی که اینجا در اختیار داریم استفاده کردیم. خب از این بحث عبور بکنم و یک حیف هم یاد اینم نگم، سازمان ملل یک اصطلاحی داره تحت عنوان The Plan of Action for Religious Leaders and Actors. The Plan of Action اونجا یه بحث مفصلی داره، در واقع نقشه راهیست برای رهبران مذهبی و بازیگران، که البته اونجا یک سند ویژه راجع به رهبران مذهبی بیان شده، اما نگاه اون سند با اون بحثی که من الان گفتم متفاوت. از این جهت از این سند استفاده نکردم و ازش عبور کردم. در رابطه با بحث فقهی هم کوتاه سخن آن که خب ما تو خود فقه هم من از چند نفر از بزرگان سوال کردم که آیا ما برای مرجعیت دینی و حرمت مورد حمله قرار، حرمت شرعی، مثلا کشتن یا مثلا حتی تهدید به کشتن، ترور یا تهدید به ترور، آیا بحث خاصی داریم، دلیل خاصی داریم میخیم؟ خب گفتگوها اینجا تقریبا تازه است. دیدم که خیلی ها به عمومات دارن استناد میکنن، مثلا به این آیه من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا، یا من قتل مؤمنن و امثال هم. اما یک بحث هم هست که ما بریم سراغ ادله خاص، و این البته عرض کردم نیاز به اجتهاد داره، نیاز به گفتگو داره، اما ظرفیت خوبی این بحثی که الان میخوام ارائه بکنم داره راجع به حرمت تهدید به ترور مرجعیت دینی تحت عنوان ادله ولایت فقیه. یعنی بر اساس این نظریه ما حرکت بکنیم که ادله‌ای که ولایت فقیه را ثابت میکند، آن هم ولایت سیاسی فقیه، این ادله اقتضا میکنه که ما بحث حرمت و ممنوعیت تهدید ترور اونها رو هم دنبال بکنیم. حالا چگونه از این ادله ما برسیم به این بحث حرمت و ممنوعیت، و برای این ممنوعیت هم همچنان که برای اینها یک ولایت سیاسی خاص وجود داره، حرمت خاصی برای کشتنشون وجود داشته باشه، این که چگونه از اینجا از این ادله به اونجا برسیم، خب این دیگه مباحثی که باید در فضای اجتهاد خودش نشون بده، حالا یا تنقیح منات بشه یا الغاء خصوصیت بشه و یا ادبیات دیگری در این زمینه به کار گرفته بشه، برای اینکه از این ادله اثبات کننده ولایت سیاسی فقیه برسیم به حرمت خاص، نه ادله عام، حرمت خاص راجع به تهدید ترور مرجعیت دینی. البته ما در قانون مجازات داریم که اگر کسی رهبری رو و مراجع دینی رو مورد حمله قرار بده، ما در اینجا قانونگذاری خاص داریم، در قانون مجازات داریم برای افراد محدودی. خب این حالا خودش هم یه بحث دیگری است که مبانی فقهی این ماده قانونی اگر دقت بشه و ملاحظه بشه، میشه اون معنا ادله فقهی را هم اینجا بیاریم و در واقع یک بحثی ارائه بکنیم. ممنون برای اینکه پس مرجعیت دینی از یک جایگاه خاصی در بحث کیفری نیز برخوردار است، همچنان که در بحث سیاسی برخوردار است. من یه خورده خورده میخوام عرضم رو جمع بکنم و اینگونه خدمت رو عرض بکنم که اولا تشکر کرده باشم بابت حوصله‌ای که به خرج دادید. جلسه خب به صورت مجازی بود، ولی فرصت من به گونه بود که باید هر آنچه که در این قسمت لازم بود از منظر حقوقی رو تقدیم محضرتون میکردم و جنبندی سخنم رو اینگونه تقدیم محضرتون میکنم که ما یک حقوق بین الملل داریم، یک عمل به این نظام بین المللی داریم. بین آنچه که داریم و بین آنچه که عمل میشود تفاوت معناداری وجود داره و یک خلأ اینجا هست. البته این متاسفانه کاری به حقوق بین الملل هم نداره، خیلی جاها دیگه هم هست. قرآن کریم مذمت میکنند افراد رو، لما تقولون ما لا تفعلون. ما همین مذمت رو در دنیای حقوق بین الملل هم میخوایم مطرح بکنیم، به شورای امنیت، به شورای حقوق بشر، به کمیته حقوق صلیب سرخ، به خیلی از نهادهای بین المللی، به اتحادیه اروپا، به شورای همکاری و امثال هم میخوایم بگیم لما تقولون ما لا تفعلون. اون چی که خودتون نوشتید و گفتید رو چرا اجرا نمی کنید و چرا در برابر این فضاها سکوت می کنید و متاسفانه مثل آلمان حتی همراهی میکنه و متاسفانه مثل فرانسه همراهی میکنه. یعنی اینا مباحثی که خود آلمانی ها مطرح کردن، خود فرانسوی ها مطرح کردن، اما خب این شکوه، این گلایه و این ناراحتی جدی در زمینه وجود داره که چرا چنین وضعیتی رو ما مشاهده میکنیم. البته این ناراحتی و این گله نباید ما رو باز بداره یا مایوس بکنه از پیگیری حقوقی و طرح مطالبات حقوقی در این زمینه، که انشاء رحمان این مطالبه حضرت آقا برای شخص من انگیزه زیادی درست کرد حقیقت مطلب. خب برای اینکه جدی وارد این قصه بشیم و اعلام هم بکنیم به همه بزرگواران که این فرصت هست، این موقعیت هست که ما بتوانیم در این زمینه پرونده های بین المللی در این راستا طراحی بکنیم، ساماندهی بکنیم و از طریق مراجع بین المللی پیگیر حقوق حقه این ملت باشیم که کسی دیگه جرأت نکنه. ما همچنان که از ابزار نظامی اون استفاده میکنیم، همچنان که از موشک های مهممون و موشک های بی‌نظیری که در اختیار داریم استفاده میکنیم، همچنان از این زبان حقوق که مهم است و تاثیرگذاره و میتونه بخشی از مطالبات جمهوری اسلامی رو دنبال بکنه، اینا هم انشاءالله استفاده بکنیم. یادمون نره که با همین حقوق بین الملل خیلی جاها ما رو اذیت کردن، خیلی جاها ما رو در تنگنا قرار دادن، تحریم ها علیه ما اعمال کردن و اذیت و آزارهای زیادی رو علیه ما اعمال کردن. عذرخواهی میکنم از اینکه طولانی شد، اما نکاتی بود که باید خدمتتون عرض میکردم. امیدوارم اون این بحثی که ارائه کردم مفید بوده باشه و اون سوالاتی که در ذهن شما مطرح بود رو تونسته باشه پاسخ خوب باشه. و اگر یه موقعی بزرگواران ما در دفتر تبلیغات مدرسه مشتری امین باز احساس بود که جلسه دوم و سوم در این زمینه باشه، اعلام آمادگی ان شاءالله از طرف من خواهد بود و می توان از اساتید دیگر در این زمینه استفاده بکنیم. من عرضم تمام و در خدمت شما هستم.